امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدبردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات افغان در مورد خروج نیروهای خارجی، افتتاح صدها پروژه در ولایت‌های مختلف افغانستان، اصلاحات در معارف و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب برنامه امروز از کجا شروع کنیم؟ شنوندگان عزیز شما نظرتان چی است؟ من خو همیشه خوش دارم که از جای خوب خوبش شروع کنیم. خدا کنه که هیچ وقت جای بد بد وجود نداشته باشه که ما از هر جایش که شروع کنیم جای خوب خوبش باشه. منظورم اینه که همیشه خبرای خوب داشته باشیم. به هر صورت میریم از یک مراسمی شروع میکنیم که دعو به منصوبین امنیتی ولایت کابل مدال تفویض شد و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم در اونجا سخنرانی کرد. بخشهایی از صحبتهایشون با هم بشنویم، اما بخشهایی که در مورد خروج نیروهای خارجی و تأثیرش بر تصمیم گیری های امنیتی در افغانستان است.
اول حاکمیت ملی افغانستان به صورت کامل اعاده میشه. دیگه نقش همکارای بین‌المللی ما در تصامیم امنیتی از بین میره. از این جهت اصلاحات اساسی را که جناب معاون صدر اول در کابل پیشنهاد کردن فورا اجرا میشه و در باقی نقاط افغانستان با قوت کامل اجرا میشه. کسی در این شک و شبه نداشته باشه. از 22 نهاد اسلامی فتواهای جدی آمده و اجماعی کامل که جنگ طالب هیچ نوع مشروعیت نداره. هیچ نوع. یک نهاد تا بال حاضر نشده که به نفع از اینا فتوا بده. از این جهت مشروعیت واضح اسلامی را در دست داره. خواهی به امنالی را ما گفتیم بره. دوی خود تعدید کن. مگه خود پلان جور کن. از این جهت از نگاهی روایت باید واضح باشه که هدف اساسی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان خواستن منصب اول مستک که ما آمادگی کامل داشتیم. بهترین فرصت است که بی‌طرفی افغانستان در سالهای آینده به صورت اساسی ما تثبیت کنیم که دیگه به هیچ وجه خاک ما و مردم ما میدان رقابت بیرونی ها نباشه. یک افغانستان بی‌طرف مانایشیز که با همه روابط مثبت داشته می باشه.
بله، روابط خوب و مثبت با همه کشورها خوب بسیار خوب است. البته اگه بعضی از کشورها ما رو دال خود ما بانن و از هر طرف چلگ نندازن. رئیس صاحب شما هم خود میفهمین که منظورم کدام بعضی کشورهاست دیگه نه؟
برای پاکستان روز تصمیم گیریست. اگه میخواین به طرف بربادی و تبایی برن، کشور ما اگه خدای ناکده نارام شد امرای از اینا نارامی از ایناست. اگه انتخاب بجا میکنن ورای آبادی صلح صفا و همکاری رو میبینن، بهترین فرصت است برشون. اگر رای دوم انتخاب کنن دنیا امرایشون استاد میشه و ما تمام منطقه را امرایشون استاد کده میدن. موگ هر حالت تا آماده ایو
بیخی سعیس رئیس سب. ای خو مربوط خارجی ها بود که باید تصمیما و انتخابای داشته باشن، اما در داخل افغانستان هم باید تصمیمای گرفته شوه در رابطه با آینده کشور، اما تو نیست؟
باید داستان از سر تعریف شد. امروز یک انتخاب است. اینی میار انتخاب است. روز تصمیم است صف واحد جمهوریت با قوت سر جمهوریت اسلامی افغانستان استاد میشه.
خب گپ دیگه ای که رئیس صاحب ده هفته گذشته از بعضی از شفاخانه ها دیدن کرد، آفرینتون به خدا. دهی وضعیت کرونایی در شفاخانه میرین و با کادرهای درمانی و مریضا دیدار میکنین. خب یکی از مکانایی که رئیس جمهور غنی از او دیدن کرد ملالای زیجانتون بود که خب بیشتر فعالیتاش در بخش زایشگاه است. در جریان بازدید هما جان اکسی رئیس عمومی شفاخانه ملالای زیجانتون، یک تن از قابله ها و وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه در مورد وضعیت عمومی شفاخانه معلومات دادن و پیشنهادات خودم ارائه کردند. رئیس جمهور غنی از تلاش ها و خدمات مسئولین، دکتران، نرسا و پرسنل شفاخانه ابراز قدردانی کرد و با آنان به خاطر مراقبت و رسیدگی به مریضان هدایت داد و گفت که در تمام شفاخانه ها باید اصلاحات لازم اعمال شود. رئیس جمهور غنی از شفاخانه جمهوریت هم دیدن کرد و ضمن بررسی وضعیت عمومی شفاخانه از مریضان داخل بستر عیادت کرد و به مسئولین مربوطه به خاطر رسیدگی و مراقبت بهتر از مریضان هدایت لازم داد. خدا خیر به تبر شما رئیس صاحب که به فکر مریضا و کادرهای درمانی هستین. بله، محمدالله علی شنگی رئیس شفاخانه جمهوریت در مورد وضعیت عمومی شفاخانه و دستاوردهای آن معلومات داد و پیشنهادات خود در خصوص حل مشکلات و چالش‌ها ارائه کرد. رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از کارکردها و خدمات مسئولین، دکتران، نرسا و پرسنل شفاخانه به آنان به خاطر مراقبت و رسیدگی به وضعیت مریضان هدایت داد و به تیم موظف اصلاحات شفاخانه ها هم هدایت داد که در مشورت با مسئولین، متخصصین، دکتران و نرسا پیشنهاداتشان به خاطر حل مشکلات و چالش های شفاخانه به صورت کتبی ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه کنند. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در افغانستان به نام هفته حکومتداری و منابع بشری یاد شد که طی آن صدها پروژه کوچک و بزرگ عامل منفعه هم افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. برنامه‌ای هم به همین مناسبت در ارگ ریاست جمهوری ترتیب شد. در بخش از این برنامه نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گزارشی از کارکردهای این کمیسیون در بخش معارف ارائه کرد. خطابش هم بیشتر رئیس جمهور صاحب بود. آلی ما میشه که مخاطبتان باشیم، نمیشه؟
در ما رئیس جمهور شما همیش تأکید کردین که معارف افغانستان از کمبود منابع رنج برده. یکی از او کمبودی ها که به صورت مستقیم کیفیت معارف متضرر میساخته کمبود معلم بوده. عدم تناسب در تخصیص منابع معارف مخصوصا معلمین در نقاط مختلف کشور هم یک بخشی از صدمه است که در سالیان گذشته معارف از او رنج برده. دو دلیل عمده داشته در جلب رئیس جمهور کمبود معلمی. یکی به دلیل رویای غیر اصولی و فسادزا متاسفانه یک تعداد عمده بستای معلمین در سطوح ولسوالی ها و ولایات خالی نگار داشته شده و مخفی نگه داشته شده و یک بخش عمده دیگه‌ش هم بستای بود که به صورت عقل زمه باید استخدام میشد و چون آسان بود و میتونست تحت نفوذ قرار بگیره و میشد سوء استفاده از شما. به اساس هدایت شما و توجه خاص شما تشخیص ای که چه تعداد بستا خالی است در سالیان گذشته صورت گرفت. خوشبختانه در 3 سال گذشته 51,000 معلم از طریق رقابت آزاد در سراسر کشور استخدام شدند.
بسیار خوب، استخدام شوند. بیشتر هم باید استخدام شوند. این مملکت به معلمان زیادی نیاز داره. البته به وضعیت معیشتی معلمان باید به خوبی رسیدگی شود. بستای خالی هم اج نمانین، بستای خیالی هم خوی اج نمانین. چقدر گب بستای خیالی بود چند سال پیش، یادتان است؟ آله معلمایی که استخدام شدن از بین چقدر متقاضی بودن و چند فیصدشان زنان بودن؟
اینا خوشبختانه 30%شان زنان بودن. از حدود 500,000 تقاضا کننده و درخواست کننده استخدام شدن. او فرهنگی را که معلم به اساس پول استخدام شود شکستانده شد. جامعه ما به تنگ آمده بود و یک بخش عمده مردم میگفتن که معلمی که از طریق فساد استخدام شود نمیتونه صلاحیت اخلاقی را داشته باشه که اولاد این جامعه را تعلیم و تربیت بده. خوشبختانه او حلقه شکستانده شده. به اساس هدایت شما امسال که اعلان میره 11,000 بست معلمین و کمک وزارت محترم عارف از وزیر صاحب حمیدی تشکر میکنیم و تمام همکارایشان که تلاش کردن بستا را تا سطح ولسوالی و اساس مزامین تشخیص بدن و تقسیم بندی بکنن امروز به اعلان میره.
این برنامه در چند مرحله اجرا میشه؟ چه ولایتایی را در بر میگیره و چقدر از شفافیتش مردم میتونن اطمینان داشته باشن؟
این دو مرحله خواهد بود. مرحله اولش 21 ولایت ما تمام درخواست کننده ها در سطوح ولسوالی ها، قریه ها و ولایات ما کپی های درخواستی ها را به سطح مساجد و ولسوالی‌ها تقسیم میکنیم و دسترسی به تمام مردم به صورت مساویانه خواهد بود. بازم حداقل حدود 300 هزار درخواستی برازی خواهد بود که ما بتانیم به صورت شفاف مشترکاً دوباره او را امتحان بگیریم. با کمک سیستم مدیریت منابع بشری و یا HRMIS و گرفتن بایومتریک تمام معلمین و کارکنان خدمات ملکی، عدم تناسب ما از دو سال آغاز کردیم که بهش پاسخ بگیم و خوشبختانه امسال به صورت قابل ملاحظه، مثلا ننگرهار به اساس هدایت شما و حکم شما کمبود قابل ملاحظه داشت، 4000 معلم به اساس 25 شاگرد برای هر معلم او حل شد، هرات حل میشه و همچنان قندهار حل میشه و سایر پروان حل میشه و تمام ولایات ما که عدم تناسب داشتند.
خب رئیس صاحب، دمی برنامه حکومت داری و منابع بشری که یاد کردیم به صورت مجازی فرمان افتتاح تعداد زیادی از پروژه های عامل منفعه را در ولایت های قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار صادر کرد. عین 1000 پروژه بوده میگن. آفرینتان، افتتاح کنین بخیر.
جای نهایت مسرت است که امروز 1000 پروژه در 4 ولایت افغانستان، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار آماده بهره برداری است. ده هرات، قندهار، بلخ او ننگرهار ولی سبان ته هدایت ورکوم چه دا پروژه ده خدای پنوم او ده افغانستان ده ملت ده اراده پاساس پرانستی.
ما خوش داریم که سوال از هر مسئول پرسان کنم. چه سوالی را؟ ای که زنان چقدر ده ای پروژه ها نقش داشتن و دارن؟
50% شوراهای پروگرام میساک شهروند امروز از زنای افغانستان تشکیل شده و ایجم باید باز وضاحت داده شود که زنای افغانستان دارای عقل سلیم، فکر کامل و دارای حقوق شهروندی است. تصامیم محلی باید در محل گرفته شود، اولویت ها باید در محل تعیین شود، اما معیارها باید ملی باشه. و نقطه دیگه یک برنامه ملی است که کل افغانستان در بر میگیره. هیچ نقطه افغانستان از این برنامه بیرون نمیمانه، از جهت از این که هر شهروند افغان، هر وطندار ما به صورت اساسی باید حق مشارکت و حق از این که به خدمات دسترسی داشته باشه باید تامین شه.
بله، من خو امیرم میگم دیگه، کلگی باید به صورت مساوی از مزایای پروژه بهره مند شوند. از قدیم مردم خودشان در پروژه ها و اعمارشان یک سهمی می گرفتن، مخصوصا در کارهای زراعتی و آبیاری و اتو چیزا.
در این شرایط که ما باید اتکا به خود کنیم، سهم 21% مردم ما یک قدم بسیار بزرگ است و از این تاریخ درخشان ما حکایت میکنه. برای چند هزار سال نظام آبیاری خود ما تنظیم کرده بود. حشر جزء قاموس ماست و همکاری بین قرایی که 10 میل 15 میل از هم دیگه 20 میل فاصله داشتن یکی از اصلها بوده. سهم مردم در تمام کارهای انکشافی باید زیادتر شود، چی از نگاه کار استک، چی از نگاه سهم استک. مخصوصا نقطه که متوجه مردم گرامی ما میشه مراقبت شد. دا پروژه دی دولت ندی، دا پروژه دی ولستی.
مردم خودشون میفهمن که باید از پروژه‌ها با خوبی حفظ و مراقبت صورت بگیره، اما بر صورت تذکرم خوب است. هر پروژه‌ای که فعال باشه باز خیرش به کل مردم هم منطقه میرسه. تکمیل پروژه‌ها یک بخش از تعهدات افغانستان به جامعه بین المللی هم است دیگه نه رئیس؟ اینه، نیروهای خارجی هم میرن و تامین امنیت پروژه اگرچه قبلا هم توسط خود افغانا صورت میگرفت، از این به بعد بیخید اختیار خودشان قرار خواهد داشت. چطور؟
در این نقطه قابل یادآوری است که با خروج آبرومندانه قوای بین‌المللی از افغانستان، یک فصل مناسبات بین‌المللی ما ختم میشه، یک فصل نو همکاری بین‌المللی ما آغاز میشه که در او مناسبات اقتصادی، تقویه قوای امنیتی ما، کمک‌های بشری و توسعه افغانستان در رأس قرار میگیره. از این جهت ما باید تمام تعهدات خود در کنفرانس ژنو نه تنها بر سال فعلی اجرا کنیم، بلکه باید تعهدات سال آینده خودم پیش بیاریم، چون این تعهدات به نفع دولت سازی، مارکت سازی و اعمار صلح است. تأمین از این پروژه، تأمین امنیت پروژه و حفظ و مراقبت از این پروژه به جز مردم صورت گرفته نمی‌شود.
خب گپ خروج نیروهای خارجی مطرح شد. رئیس صاحبم گفت که هیچ گپی نیست، ما خودمو گفتیم که نیروهای خارجی برن و نوع همکاری های ما با خارجی ها دیگه تغییر میکنه. نشستای صلح افغانستان هم برگزار میشه. یکیشم همین نشست استانبول است که قرار است به زودی برگزار شود. از شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان پرسان کردیم که برنامه دولت برای این نشست و کلا مسئله صلح با طالبان چی است؟
بسیار تشکر شما. حکومت افغانستان حداقل در سال‌های اخیر تمام آمادگی‌ها را برای یک گفتگوی مثبت و سازنده داشته و طرح‌های مشخص هم برای صلح داشته، چه طرح‌هایی که در نشست کابل بود، در نشست جنوا بود و همین رقم در گفتگوهایی که در دوحه جریان داشت. اما متاسفانه علاقمندی از سوی طالبان برای گفتگوی سازنده وجود نداره. ما از ماه سنبله تا حالا در دوحه هم کدام پیشرفت نداریم و انتظار می‌رفت که در استانبول ما بتونیم یک تحرک در بخش صلح ایجاد شود، اما تا می لحظه که ما با شما صحبت میکنیم کدام آمادگی مشخص طرف طالبان صورت نگیرد. بحث آجندا، بحث ترکیب موضوع است که حکومت قبلا گفته بود که ما در این مورد کار میکنیم روش.
بله، من نمیفهمم که چه وقت آماده میشن طالبان برای مذاکره. ما خو عمر ما تیر شد به خود دای جنگ و گپ صلح و آمد آمد صلح. آقای مرتضوی، نشست استانبول چه رقم یک نشست خواهد بود به نظر شما؟
هدف اصلی از استانبول است که ما بتونیم در گفتگوهای دوحه یک تحرک بیاریم. ولی بحث اصلی این است که آجندا باید اونجا مشخص شود، یک، و دومی که سطح حیات ها معلوم شود، چون طالبان تا هنوز اعلان آمادگی نکرده. یعنی هنوز معلوم نیست که سطح حیات طالبان به کدام سطح هست تا دولت افغانستان هم سطح حیات و ترکیب حیاتش مشخص شود. بحث اصلی آجنده است، بحث اصلی سطح حیات هاست. اگر در سطح دوحه باشد شاید بحث ها به متداوم از او صورت بگیره، ولی اگر سطح حیات ها بالا باشد قطعا یک پیشرفت چشمگیر خواهد داشت.
منظور شما است که میخواین رهبران طالبان در استانبول ببینید تا مذاکرات پیشرفت داشته باشه؟ بله، به خیال منظورتان نمیست. دقیقا ما میخواییم که اونا رو ببینیم، پرده رو پس کنن و از پشت پرده بیاین بیرون.
خب در استانبول انتظار ما است که یک تحرک در گفتگوهای دوحه به وجود بیاید و در صورتی که رهبران طالبان پیدا شد، چون معلوم نیست که اصلا اونا وجود خارجی داره یا نه، اگر واقعا ملا هیبت الله و دیگر رهبران ارشد طالبان در استانبول شرکت کنه، طبیعی است که میتونه پیشرفت بسیار قابل توجه باشه.
البته ظاهرا اونا با خودشون هم چندان هماهنگ نیستن و نظر واحدی ندارن.
خب این بسیار طبیعی است. ما حتی طالبایی که در قطر هستن، شما در یک از بحث‌های تلویزیونی دیدیم که وقتی سخنگوی طالبان در مورد انتخابات پرسان شد، اونا جواب نداشتن. در گفتگوهای دوهم وقتی یک موضوع جدی مطرح میشه اونا جواب ندارن، مجبور هستن که از مراجع و جاهای دیگه به اصطلاح خودشان مشورهای تکنیکی خود بگیرن. یک بخش مهم طالبان در پاکستان است، یک بخش مهمش در قطر هست، اما شمار افرادی که میتونن در سرنوشت جنگ و صلح تاثیرگذار باشن در میدان جنگ هستن. طالب ها بله دوچار چند دستگی هم هست، به می خاطر هستن که در بسیار یک موضوع ابتدایی اینا تصمیم گرفتن نمیتونن. مثلا ما در یک بحث مثل طرز العمل ما هفته های طولانی با طالب ها بحث کردیم، حتی امریکایی ها با طالب ها بر سر همین موافقتنامه خود اجدا ما بحث کردن. دلیلش این نیست که در بسیار مورد طالب ها تصمیم گرفتن نمیتونن، چون اما پراگندگی در نهادها یه تصمیم گیریش است.
بله، بیم سر بحث خروج نیروهای خارجی. رئیس صاحب هم گفتن که خروج اونا مشکلی را ایجاد نمیکنه و نوع همکاری ما با اونا فرق میکنه، اما بعضیا هنوز از این مسئله ابراز نگرانی میکنن. چرا آخه؟
130 هزار نیرو در افغانستان از طرف آمریکایی‌ها بود و این نیروها عمدتاً در سالهای گذشته افغانستان را ترک کرده، یعنی انتقال اصلا صورت گرفته. فعلاً یک نیروی بسیار محدودی در افغانستان از آمریکایی‌ها باقی مانده که او هم بعد از توافق آمریکا با طالبان در عملیات‌ها هیچ حضور نداره و تا یک سال شما شاهد هستیم که هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما 98% عملیات‌ها را خود نیروهای دولتی افغانستان به عهده داره. اگر ما با قاطعیت میگیم که بار جنگ به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و اینا با قوت تمام از کشور دفاع میکنه و شما در بیش از 20 ولایت همین اکنون هم میبینین جنگ ها و نبرد ها را که تنها نیروهای خود افغانستان که مبارزه میکنن. اما مطابق توافقنامه امنیتی که ما با آمریکا و ناتو داریم، طبیعی است که کمک های اینا از طرف آمریکا و ناتو ادامه پیدا میکنند، همکاری ها در بخش های آموزشی ادامه پیدا میکنند، ولی مسئولیت اصلی جنگ دولت افغانستان به عهده خواهد داشت.
موضوع دیگه ای که محفل گشایش خانه آزادی بیان و اعطای لقب چهره آزادی بیان سال 1400 در افغانستان پیشتر برگزار شد. یکی از سخنرانان هم عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود. آقای عبدالله یاد خبرنگاران شهید و شهدای آزادی بیان دو دهه گذشته را گرامی داشت و گشایش خانه آزادی بیان را یک اقدام مثبت خواند و گفت آزادی بیان و رسانه‌های آزاد یکی از مهمترین دستاوردهای 20 سال اخیر و غیر قابل برگشت است.
در این مبارزه‌ای که مردم افغانستان سهم گرفتن، خبرنگارا در صفحه اول بودن واقعا، و جرأت و شجاعتتان براتان تبریک میگم، همت و غیرتتان و استادگیتان براتان تبریک میگم، و ایرم انشالله رئیس یک شهروند کشور، رئیس مسئول شورای عالی مصالحه ملی در کشور، ایرم براتان اطمینان میتم که شما صدای ملت انعکاس دادین، شما صدای مردم رساندین، شما بحث کردین، شما جدل کردین، شما ما را به چالش کشاندین. همه اینها جزء تحول است که در افغانستان در 20 سال گذشته آمده و مردم افغانستان با شما هستند. خدا با شما باشه، انشالله در این مسیری که میریم، در جایی که رسیدیم، ما و شما اطمینان داشته باشیم که این نقطه برگشت نداره. تحول میاید، گرمی و سردی و روزگار همه ما یک جای باید متحمل شویم و با هم باشیم، اما این مسیری نیست که بگویم که خب خدا نخواسته خونهایی که در این را ریخته اونا هدر بوده باشن. هر کدامشان یک نقطه را، یک پیام را در تاریخ بسیار پر افتخاری کشور و ملت ثبت کردن کو جاودان است. اونمو آخرین صدای یک خبرنگار قبل از یک حادثه انتحاری، یا هر کدامش، هر سهمی که شما داری راستا گرفتین، اینا جزء تحول است که در افغانستان آمده.
بله، همکارای خبرنگار ما واقعا مشقتای زیاد را متحمل شدن و از جان خودم به خاطر وظیفه‌شان تیر شدن. خب آقای عبدالله، حالی که شما حضور دارین، نمیشه که در مورد صلح و خروج نیروهای خارجی ازتان سوال نکنیم. خودتان نظرتان رو بگوین.
همکاری‌های جامعه بین‌المللی دوام میکنه. این واقعیت است که ما با او باید روبرو باشیم، شکلش فرق کرده. این نقطه را من براتون میگم، یک وقتای بارها شده که ما روی از این مسائل تاکید داشتیم که ما هم همیشه در یک خیال به سر نبریم که همه چیز میاد در دفاع ما، باز یک تعداد عسکر میاد، باز جان خودم از دست میده، دو تریلیون دلار هم مصرف میشه، همیشه اینا موتور است، ما شوق خود پورا میکنیم. این میره همیشه در زمانی که در حکومت بودیم، حکومت وحدت ملی، همیشه تاکید کردیم که اینمی یک روز به پایان میرسه و باید هم به پایان برسه، و ما هم برای خود لازم نبینیم که بگوییم که ما توانایی از این نداریم که دوام کنیم باعث یک ملت و باعث یک کشور اگر کوی خارجی نباشه. این شایسته یک ملت و مردم نیست، اما در این حال ما دیگه فرصت بر از دست دادن نداریم. این فرصت باقی مانده را به یک فرصت استثنایی برای مردم افغانستان ما باید بدل بکنیم. دیگه بهانه برای طالب برای ادامه جنگ نیست، اگرچه بهانه از ابتدا هم درست نبود. طالب ها پیش از حضور قوای خارجی در افغانستان دریجه جنگ میکردن، گروه های تروریستی پیش از آمدن قوای خارجی دریجه آمد، اسامه بن لادن دریجه پیش از او خانه گرفت در افغانستان و دنیا را از اینجا تهدید کرد. این بهانه از ابتدا غلط، و ما هم واقعیتش همیست که در این مسیری که آمدیم تعداد ما باز امو احساس مسئولیت را که در میان مدت و دراز مدت و برای دامدار در برابر مردم خود نشان داده باشیم، در این غفلت کردیم، در این شک نیست.
بله صاحب، غفلت خب بسیار زیاد شده. بسیاری از دولت مردا و سیاست مدارا و شخصیت ها در انجام وظیفه خود غفلت کردن. هرچند بسیار وقت ضایع شده، اما باید از یک جای جبران شود دیگر. ما و همکارای رسانه‌ای ما و خبرنگارا همیشه این نکات گوشزد میکردیم، اما از هر طرف برای همکارا تماس گرفته میشد که اتو نگوین، اتو نکنین، این موضوع رو نپردازین.
یک وقتایی که ایجا 100,000 قوای خارجی بوده، چرا ما نتانستیم که امنیت برقرار کنیم، ثبات در کشور برگردانیم، از اون فرصت استفاده شود؟ تمام دنیا در آمدن بود، یک مرحله. همه ما مردم نه، ما بایش مسئولین، در یک زمان مسئول، در یک زمان در پوزیشن، در یک زمان در اپوزیشن، همگی مسئولیت داره. آیا خبرنگارایی نبودن که وقتی یک کمک یک حرف دو حرف را خبر را گزارش را به نشر میرساندن برشان تلفون میامد؟ تلفون از اینجا میامد، از امارت اسلامی پیامش همیشه آمده و شما با جرأت او را رد کردین، با حضورتان رد کردین. در روزی که ده ها نفر در یک رسانه به شهادت رسید، دمو روز شما تعهد کردین به خون از اون مردم که ما هستیم و این اصل این رای را که شما آمدین ما ادامه میدیم. این کارا شده، خشونت در برابر خبرنگارا، دوسیه هایی که اینا داشتن، تمام از این بحثایی بوده که همیشه ما شما داشتیم و کوشش کردیم که در رفع ازی بپردازیم.
خب این مشکلات خب همیشه داشتیم و هر مسئولی هم که در راستای رفع مشکلات کار میکنه خدا برش خیر بده. خب بریم باز با موضوع جلسه بپردازیم دکتر صاحب.
امروز از یک خبرنگار بسیار برجسته کشور، خانم انیسه شهید، قدردانی میشه و ما بر از اونا تبریک میگم و مخفی خونه بود دیگه و او رو اینا اعلان میکنن. شدیده نشدیده بر ما می تردیبات شسعی نگفته بودن که چه رقب هست، او رو اینا اعلان میکنن، شاید کسی دیگه باشه با امون نفرم تبریک.
دکتر صاحب ما گفتیم به موضوع جلسه بپردازیم اما نگفتیم نام او کسی را که قرار است ازش تجلیل ویژه شبه بگوین. خودشم خبر نداشت، بسیاری دیگه هم خبر نداشتن. حال خیر است، شد دیگه.
من یک قصه را بگم باز صحبتهای خود ختم میکنم. یک وقت عامر صاحب شهید قهرمان ملی کشور در اون سمت شمال بودیم، یکی از شخصیت ها که ولسوال بود در مناطق آزاد، اونا شکایت های داشتن، باز شکایت های خود گفتن، گفتن دگال گپ به جای رسیده که من استعفا میدم. باز خب عامر صاحب را قناعت دادن که نه، استعفا رای حل نیست، بین نمی مشکلات حل میکنیم. بعد او یک قسمت پیشنهادات داشت، باز ما گفتم که پیشنهادات قبل از استعفا نوشته شدگی چه رقم میشه؟ باز اونا گفتن که به هر کسی که آمد بازی کارا شد. حالا هر کسی که بود هم آدمی که نامش دابال مخفی است، خدا دیک مبارکش کنه و شما را برتان توفیق میخوام. بازم امی تأکید میکنم که انشالله شما در هماهنگی با سایر نهادهایی که هستن و فعال هستن و واقعا دستاوردم دارن کاری کنین که باز گفتین منظور انسجام است، اما انسجام بهتر و بیشتر شود.
و یک موضوع دیگه ای که جلسه هماهنگی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری با بانوان خبرنگار پیشتر در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد. در این جلسه رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، خبرنگاران زن، سخنگویان ادارات و نمایندگان کمیسیون دسترسی به اطلاعات و مرکز حمایت از زنان خبرنگار حضور داشتند. در این جلسه دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن خواست که روند اطلاع دهی سخنگویان ادارات دولتی به خبرنگاران را در خلال 3 ماه ارزیابی نمایند تا بر اساس آن اقدامات لازم صورت گیرد. در ادامه جلسه خبرنگاران زن نظریات و پیشنهادات خود برای بهتر شدن زمینه‌های دسترسی خبرنگاران زن به اطلاعات و چالش‌های فراراه کار خبرنگاری زنان ارائه کردند و خواستار ادامه این گونه جلسات شدند. مرجان متین، معاون اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، در پایان این جلسه هماهنگی ضمن وعده رسیدگی به برخی از پیشنهادات خبرنگاران زن بر دوام این گونه جلسات تاکید کرد و افزود که جلسات بعدی به صورت ساختارمند برگزار خواهد شد تا اولویت‌های مشترک مورد بحث قرار گیرند و راه حل‌های مشکلات جستجو شود. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.